بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یک نزاع مهمی در این بحث قاعده فراق و تجاوز هست و اون این است که آیا ما در شریعت دو قاعده داریم، یکی به عنوان قاعده تجاوز و یکی هم قاعده فراق، یا اینکه یک مجعول واحد بیشتر نیست؟ آیا دو مجهول مستقل شرعی داریم یا یک مجهول واحده؟ اون چه که سبب برای این نزاع شده این معناست. فقها ها در باب قاعده فراق از ادله وارده در این مسئله، یعنی همین روایات، استفاده می کنن عمومیت را، میگن قاعده فراق در وضو، در صلات، در طواف، در همه عبادات، بلکه در معاملات، در عقود، در ایقاعات، در همه اینها جریان داره. اما وقتی میرسن به قاعده تجاوز، اونجا مشهور فقها قائل شدن به این که قاعده تجاوز فقط اختصاص به باب صلات داره، در وضو جریان نداره، در غسل یا تیمم در جریانش محل اشکال و محل نزاعه. البته در مقابل مشهورم بعضی هم گفتن قاعده تجاوزم در همه عبادات جریان داره الا در باب وضو. بنابراین یک چنین بحثی مطرح شده که خب ما که میگیم قاعده فراق در همه عبادات بلکه در همه معاملات جریان داره، اما قاعده تجاوز روی نظریه مشهور فقط در باب صلات جریان داره، آیا اینها دو تا قاعدن؟ تا اینکه یک چنین تفکیک درستی باشه. اما اگر آمدیم گفتیم ما یک قاعده بیشتر نداریم، یک مجهول شرعی بیشتر نداریم، این تفکیک دیگه تفکیک درستی نیست. یا باید بگیم این یک قاعده و این یک مجهول در همه ابواب جریان داره، یا باید قائل بشیم به این که عمومیت نداره. لذا این بحث که آیا قاعده فراق و تجاوز عمومیت دارد نسبت به همه ابواب فقه یا اختصاص داره، این نزاع سبب این نزاع دیگر شده که آیا اساساً اینها دو تا قاعدن یا این که ما یک قاعده بیشتر نداریم. نه تعریف که دلیل نیست. نه حالا اجازه بفرمایید بحث رو در اینجا مجموعاً از نظر اقوال بین فقها ها پنج نظریه وجود داره. یک نظریه این است که قاعده فراق و تجاوز یک قاعده واحد است. شارع در باب فراق و تجاوز یک مجهول واحد بیشتر نداره. منتها از این مجهول واحد گاهی تعبیر میکنیم به فراق، گاهی تعبیر میکنیم به تجاوز. نظریه دوم این است که ما دو تا قاعده داریم و مجهول در قاعده فراق با مجهول در قاعده تجاوز بینشون فرق وجود داره. دو قاعده مستقل از یک دیگرن، لذا شرایط و خصوصیاتشون هم با یک دیگر فرق میکنه. از عبارت مرحوم آخوند در کفایه و جمع کثیری از فقها همین نظریه استفاده میشه. نظریه سوم این است که ما ولو به حسب ظاهر دو تا قاعده داریم، اما قاعده تجاوز بازگشتش به قاعده فراقه. ما به حسب ظاهر ثبوتن و اثباتن دو تا قاعده داریم، اما مرجع قاعده تجاوز قاعده فراقه که مرحوم محقق نائینی نظریه رو قائله. نظریه چهارم عکس این نظریه است که ما بگیم قاعده فراق به قاعده تجاوز برمیگرده، مرجع قاعده فراق رو قاعده تجاوز بدونیم و بگیم اون چه که از ادله هم استفاده می شود قاعده تجاوز. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و امام رضوان الله علیه همین نظریه رو دارن. یک احتمال و قول پنجمی هم هست و اون این است که اون چه که ما از ادله استفاده می کنیم فقط قاعده فراقه، اصلا چیزی به نام قاعده تجاوز نداریم تا بیاییم بگیم آیا بازگشت به فراق دارد یا نداره. اون چه که وجود داره فقط قاعده فراقه. این انظار در این بحثه. خب حالا برای تحقیق بحث مرحوم نائینی قدس سره، اون هم به تبع دیگران، آمدن در دو مقام بحث رو مطرح کردن، یکی از حیث ثبوتی و دیگری از حیث اثباتی. اما مقام اول که مقام ثبوته، ما میخواییم در مقام ثبوت یعنی با قطع نظر از این که از روایات چه چیزی استفاده میشه، با قطع نظر از مقام اثبات ببینیم ثبوتن آیا اینها دو تا قاعدن یا اینکه بین اینها قدر جامع وجود داره و یک قاعده واحده در اینجا بیشتر نیست. در مقام ثبوت آمدن چهار دلیل اقامه کردن بر این که این دوتا قاعده دو قاعده مستقل از یک دیگره و یک قاعده واحده نیست. اینا دو تاست. پس چهار وجه و چهار دلیل اقامه شده در تعدد قاعدتین و عدم وحدت این دو تا قاعده. خب اگر در مقام ثبوت آمدیم اثبات کردیم، یعنی به این نتیجه رسیدیم که اینها دو تا قاعده است، نتیجه این می شود که یک قاعده واحدی رو از یک روایت واحده ما نمیتونیم استفاده بکنیم که اون قاعده واحده قدر جامع باشد بینهما. خوب بحث رو دقت بفرمایید تا انشاءالله به نتیجه درستی برسیم در این بحث. حالا پس وجوه چهارگانه بر تعدد قاعدتین رو میخواییم بیان بکنیم. وجه اول این است که موضوع در قاعده فراق عبارت است از شک در صحت و موضوع در قاعده تجاوز شک در وجود، و بین این دوتا قدر جامع وجود ندارد. یک قدر جامعی که ما بگیم این قدر مشترک بین این دوتا ما نداریم. حالا به چه بیان؟ دو بیان در اینجا وجود داره در این که ما بگیم در اینجا قدر جامع وجود نداره. یک بیان این است که در قاعده فراق ما میگیم موضوع قاعده فراق شک در صحت، و قاعده فراق ما رو متعبد میکند به صحت عمل. در جایی که احراز بکنیم اصل وجود عمل را، ما وقتی میتونیم متعبد بشیم به این که هذا العمل صحیح، وقتی تعبد به صحت وجود داره و امکان داره که ما اصل عمل را یعنی وجود عمل را احراز بکنیم. پس در قاعده فراق ما متعبد به صحت میشیم بعد از احراز وجود العمل. اما در قاعده تجاوز ما متعبد میخواییم بشیم به وجود یک جزء مشکوک، وجود یک شی در جایی که اصل اون وجود برای ما مشکوکه. موضوع در قاعده تجاوز تعبد به وجودش در فرضی که اون وجود برای ما مشکوکه. خب موضوع در قاعده فراق تعبد به صحت است در فرضی که اون وجود محرزه یقینیه. در تجاوز تعبد است به وجود در فرضی که وجود برای ما مشکوکه. اگر ما بخوایم قدر جامع در اینجا درست کنیم باید بگیم بین مفروض الوجود و مشکوک الوجود ما قدر جامع درست بکنیم، و این امکان عقلی نداره. یک چیزی که جامع باشد بین این دوتا عنوان، یک عنوان مفروض الوجود، مفروض الوجود یعنی احراز کردیم وجود را، عنوان دوم مشکوک الوجود یعنی وجود برای ما مشکوکه. به عبارت اخرى بین یقینی الوجود و مشکوک الوجود قدر جامع امکان نداره. بنابراین
بین القاعدتین ما اصلا نمیتونیم یک قدر جامعی رو تصویر بکنیم و این قدر جامع را ما ملاک قرار بدیم و بگیم پس اینها دو قاعده نیستن و یک قاعده واحده هستن. این بیان اول. بیان دوم، یعنی عبارت اخرای این بیان و تقریر دوم، که گاهی اوقات این تعدد تقریر برای این است که اصل مطلب بیشتر در اذهان تثبیت بشه، الا فرق ماهوی و معنوی نداره. بیان دوم این است که مفاد قاعده فراق بفرست، یعنی باید نه فرض ذهنی فقط، نه فرض فعل واقع،
نه
چرا؟ یعنی احراز شما کلمه فرض رو نیارید، بگیم قاعده فراق در جایستی احراز کنیم اصل عمل موجوده، اما در اونجایی که شما شک دارید اصلا اصل عمل محقق شده یا نه، هیچ کس قاعده فراق رو جاری نمی کنید. قاعده فراق شک که در صحته بعد از احراز اصل وجود عمله، منطقه ما که میگیم مفروض الوجود نه فرض ذهنی، یعنی فرض فل واقع موجودا، اون وقتی میگیم قدر مشترک بین این و بین مشکوک الوجود معنا نداره. بیان دوم این است که قاعده استراب مفادش مفاد کانه ناقصه است، یعنی ما میخواییم اثبات کنیم وصف صحت را برای یک شیء موجود، بگیم هذا الموجود صحیح، مفادش مفاد کانه ناقصه است. اما قاعده تجاوز مفادش مفاد کانه تامه است. قاعده تجاوز ما رو متعبد می کند به وجود جزء مشکوک، میگه حاضر جز موجودان، و این قضیه کانه تامه میشه. حاضر جز موجودان عنوان کانه تامه داره، حاضر موجود صحیحون عنوان کانه ناقصه رو داره، و ما بین این دوتا قدر جامعی بین کانه تامه و کانه ناقصه نداره. این خلاصه وجه اول. پس وجه اول این شد، اگر ما بخوایم دو تا قاعده رو بگیم یک قاعده، نیاز به قدر جامع داریم و با این دو تا بیانی که ذکر کردیم ما قدر جامع نداریم. فرق نمی
کنه.
شک که قدر جامع نمیشه. شما شک در شکوک صلات هم دارید، یعنی پس اینم با اونها مشترک شد. حالا هنوز یک محتملاتی هست، عرض میکنم این رو اجازه بفرمایید. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری قدس سره در کتاب رسائل، ایشون در مقام جواب از این وجه برآمدن، فرمودن که ما قاعده فراق رو طوری تفسیر میکنیم که برگرده به قاعده تجاوز، مفاد قاعده فراق رو همون کانه تامه ما قرار میدیم. به چه بیان؟ فرموده است که ما وقتی که میگیم شارع ما رو متعبد میکند به صحت العمل، وقتی شما میگید شارع با قاعده فراق ما رو متعبد میکند به صحت عمل موجود، این بر می گردد این صحت الموجود به وجود صحیح، یعنی قاعده فراخ هم بر می گردد به وجود عمل صحیح. شما بعد از این که شک میکنید آیا این عملتون صحیحه یا نه، میگید بگید قاعده فراق میگه حکم بکن و متعبد شو به صحت این عمل موجود. صحت این عمل موجود یعنی چی؟ یعنی بر میگرده به وجود عمل صحیح. پس میشه العمل صحیح موجودون، پس مفاد قاعده فراق در میگرده به یک کانه تامه. هر دوشون عنوان کانه تامه رو دارن، هم قاعده تجاوز هم قاعده فراق عنوان کانه تامه رو پیدا میکنه و در نتیجه ما دیگه اینطور نیست بگیم یه طرف کانه ناقصه است یه طرف کانه تامه فعین القدر الجامع، نه، هر دو عنوان کانه تامه رو دارن. این بیان مرحوم شیخ در رسائله. مرحوم نائینی در کتاب اجود و تقریرات در این چاپهای چهار جلدی که چاپ اخیره، در جلد چهارم در صفحه 211 ایشون در اونجا این جواب مرحوم شیخ رو بیان کردن و دو اشکال به مرحوم شیخ کردن. اشکال اول این است که این که شما بگید قاعده افتراق برمیگرده به کانه تامه، این برخلاف اخباریست که ما از اون اخبار قاعده فراق رو استفاده می کنیم، در خلاف ظاهر روایات قاعده فراق. ما وقتی روایات قاعده فراق رو ملاحظه می کنیم، اونجا اون چه که ازش استفاده می کنیم تعبد به صحت عمل، اون حرفی که اون روز ما عرض کردیم برای بعضی از آقایونم این مقداری ثقیل بود، حالا من ندید در ذهنم هم نبود، اما در اینجا مرحوم نائینی کاملا تشریح فرموده به این معنا. ایشون می‌فرماید که مفاد قاعده فراق تعبد به صحت عمل موجوده. قاعده فراق میگه بعد از این که انصراف از عمل پیدا کردی، بعد از آنی که فارغ شدی، اگر شک کردی در این که آیا صحیحه یا نه، شرعاً متعبد بشوی به صحت این عمل. اما کجای روایات فراق ما رو متعبد کرده به وجود صحیح، تا اینکه شما مرحوم شیخ یه چنین حرفی رو بزنید؟ می‌فرمایند بله، ما ممکنه بیاییم بگیم که بین این دوتا یک ملازمه هم وجود داره، اما اگر قاعده فراق بخواد اثبات کند وجود صحیح را، این می‌شود اصل مثبت و عنوان مثبت رو پیدا می‌کنه. بنابراین قاعده فراق فقط ما رو متعبد به صحت العمل میکنه، ما رو متعبد به وجود عمل صحیح نمیکنه. نه، فقط در استصحاب نیست. نه، حالا اجازه بدید، نه، اصل مثبت بطلانش فقط در استصحاب نیست، در موارد دیگه از اصولم گفتن اگر کسی آمد قاعده فراق و تجاوز و اماره ندونست، اصل دونست، که حالا یکی از اختلافات هم همینه که بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. اگر کسی گفت این هم عنوان اصل رو دارن، مثبتات کجیت نداره. در همین بحث هم مرحوم عراقی هم که حالا بیانی هم از ایشون داریم، ایشون تصریح کرده به این معنا. مرحوم نایینی به این اصل مصبت تصریح نکرده، از کلامشون استفاده میشه، اما مرحوم عراقی تصریح کرده. اگر کسی به قاعده فراق و تجاوز اصله، اگر کسی گفت اصالت و صحه هم اصله، اگر کسی گفت قاعده قرآن اماره نیست و اصله، تمام اینا اصل مصبت وقتی میگیم حجیت نداره همه رو شامل میشه. پس اشکال اول مرحوم نائینی این است که این بیان شما، یعنی ارجاع قاعده فراق به قاعده تجاوز، این برخلاف اخباریش که در قاعده فراق وارد شده. روایتی که میگه کل ما مضا من صلاتک و طهورک فتذکرته تذکرن فمز کماهو، خب این روایت ظهور در این داره فمزه، یعنی بنا رو بذار بر صحت عمل، که همونطوری واقع شده عمل صحیحه، اما کجای روایت داره فمزه؟ یعنی بگو اون وجود صحیح محقق شده. بله لازمش مثبت میشه، لازمش خب حالا اون یه تفصیلیه در مسئله، کسانی که میگن اصل مثبت مطلقا حجیت نداره و ثانیا یعنی حالا معلوم نیست اینجا واسطه واسطه خفی باشه، حالا اونم روشن میکنه. خب شما بفرمایید که آقا اون روایاتی که اون روز خوندیم که ما در همونجا گفتیم که در بعضی از روایات یک عنوانی بالاتر از عنوان صحت داره، در بعضی از روایات داره که از امام سوال میکنه من شک کردم، امام میفرماید که یمزی یا فمزه، اما در بعضی از روایات داشت که اشکو و انا ساجدون، من شک میکنم رکوع کردم یا نه در حالی که در سجدم. امام در جواب چی فرموده؟ فرموده رکعت، یعنی حکم میکنه به وجود نه فقط حکم به صحت. خب اگر کسی این بیان رو بگه باید بگیم که این تو این گونه روایات عمدتاً مربوط به قاعده تجاوزه. روایت قد رکعت عرض میکنم که تعبیر به این که این وجود محقق شده، این مربوط به قاعده فراق نیست و اون چه که مرحوم نائینی در اینجا در مقابل شیخ داره بیان میکنه مربوط به روایاتیش که فقط دلالت بر قاعده فراق داره. روایات قاعده فراق فقط ما رو متعبد میکند به شک در تعبد بر صحت. این اشکال اول مرحوم نائینی. اشکال دوم ایشون بر شیخ اینه، فرموده حالا سلمنا این ارجاع صحیح باشه، اگر ما بپذیریم که قاعده فراق در میگرده به تجاوز، در میگرده به کانه تامنه، فرمودن ما این رو به نحو کلی نمیتونیم بپذیریم. این فرمایش شما شیخ فقط در باب عبادات برای ما قابل قبوله، اما در باب معاملات ما نمیتونیم این رو بپذیریم. چرا؟ میفرمایند یک فرقی بین باب عبادات و معاملات وجود داره و اون این است که عقل در باب عبادات میگه باید یه کاری بکنی که ذمه شما خارج باشه، هم عقل در باب عبادات به افراغ ذمه است و عقل میگه افراغ ذمه جاییش که متعلق تکلیف موجود شود صحیحاً، اگر شما اتیان کردی وجود صحیح متعلق تکلیف را، اینجا شما ذمه شما فارغ شده. در باب تکالیف ما از راه حکم عقل به لزوم اتیان وجود صحیح متعلق تکلیف میرسیم. به عبارت اخرى در باب عبادات یا در احکام تکلیفی اصلا تعبیر بکنیم، اثر که عبارت از فراغ ذمه است، افراغ ذمه، اثر مترتب است در وجود صحیح مکلفون به. اما در باب معاملات اثر مترتب بر این نیست. در باب معاملات ما اونجا افراغ ذمه اصلا نداریم. در باب معاملات اون چه که اثر برش مترتبه در صحت الموجود مترتبه. شما وقتی میخوایید بگید آقا یک بیعی اثر اون بیعی که عبارت از ملکیته برش مترتبه، چه زمانی برش مترتبه؟ مترتب از علی صحت الموجود، یعنی ولو تعبدن، یعنی یه چیزی موجود شده ما شک داریم صحیحه یا نه، یک نکاحی مثلا موجود شده اونم از معاملات بالمعنی الامنه، شک میکنیم صحیحاً واقع شده یا نه، اثر که عبارت از زوجیت در نکاح یا ملکیت در باب دی، این بر صحت الموجود مترتبه. نه، این صحت عمل اون صحیح و معنی مربوط به موضوع له و وضعه که آیا الفاظ برای صحیح وضع شده یا هم صحیح و فاسد. اینجا صحت مراد صحت عمل. ما در باب معاملات اون چی که اثر برش مترتبه بر صحت الموجوده، نه بر وجود صحیح. یعنی این که شارع نیامده بگه دی اگر موجود شد صحیحا، یعنی وجود صحیح، یعنی وجود تام الاجزاء و الشرائع، حالا به تعبیر مرحوم آخون، اگر چنین چیزی موجود شد و حالا اثر ملکیت برش باره، نه، اثر مترتب است در صحت الموجود، یعنی اونی که موجود شده. ما نمیدونیم بعضی از اجزا و شرایطش درست انجام شده یا نه. شارع اگر ما رو متعبد کرد به صحت، گفت یه بیعی انجام شده، قاعده فراغ و جاری کن و تعبد پیدا کن به این که هازا صحیحون، تعبدن. اما هازا صحیحون معناش این نیست که هازا الوجود صحیحون، نه، حکم میکنیم به نحو تعبد، به نحو حکم تعبدی به صحت این موجود. میفرماید ملکیت اثرش مترتب بر اینه. حالا بخوام یه بیان دیگه رو عرض بکنیم، اثر در باب معاملات مترتب بر وجود واقعی صحیح نیست. بگیم صحیح اگر وجود واقعی پیدا کرد، بگیم آقا ملکیت جایست بی به نحو واقعی با همه اجزا و شرایط وجود پیدا بکنه، نکاح جایست، یعنی زوجیت جایست نکاح با همه اجزا و شرایط وجود پیدا بکنه، نه، در باب معاملات آثار مترتب بر وجود عمل صحیح نیست. مترتب بر این است که یه عملی واقع شده باشه، محکوم به صحت باشه. این تعبیر خیلی رساتریه. در باب معاملات اگر محکوم به صحتم شد، اینجا باز این عمل می شود عمله، یعنی این اثر بر اون مترتبه. اما در باب عبادات اینطور نیست. در باب عبادات اثر بر اتیان متعلق تکلیف به نحو صحیح مترتبه و ما باید در اونجا مسئله وجود رو مطرح کنیم. پس خلاصه اشکال دوم مرحوم ناینی به شیخ این شد، اگر ما این ارجاع رو بپذیریم، یعنی ارجاع قاعده فراق به تجاوز، بگیم مفاد اینم مفاد کانه تامه، فقط در باب عبادات از شما میپذیریم، در باب احکام تکلیفیه از شما میپذیریم، اما در باب معاملات و احکام وضعیه مثل ملکیت، مثل زوجیت، ما چنین چیزی رو نمیپذیریم. این بیان مرحوم ناینی. حالا برای روز شنبه بیانی مرحوم آقای خوری در کتاب مصباح الاصول در جلد سوم در صفحه 270، مصباح الاصول جلد سوم صفحه 270، ایشون اشکال اول مرحوم ناینی بر شیخ رو پذیرفته، فرموده متینو. اما اشکال دوم فرموده به نظر ما فرقی بین عبادات و معاملات نیست. اشکال دوم ایشون رو، یعنی بیان جواب مرحوم آقای ناینی رو پیش مطالعه بفرمایید. و بالاخره در این وجه اول که بالاخره آیا بین این دوتا قاعده ما قدر جامع داریم یا نه، حالا همین که در ذهن ایشونم آمد عنوان شک رو بگیم قدر جامعه، یک عنوان شی بگیم آقا شک کفی شی این، این شی رو بگیم عنوان قدر جامعه، آیا اینا درسته یا نه، اینا نکاتیست که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. بسم الله علیه و سلم.